الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، صبحتون بخیر. اعیاد شعبانیه بر شما مبارک، مخصوصا میلاد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس. پیشا پیش سال نوتون هم مبارک باشه. الان چند روز دیگه سال جدید 1400 شروع میشه. از خدا متعال میخواییم که انشالله به همه ما توفیق بده، رهروان خوبی برای قرآن و اطرت علیهم السلام باشه. بحث ما نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه بود. گفتیم بر اساس چارچوب سیستمی بحث رو پیش میبریم، طبق یکی از الگوهای رایج در مباحث سیستمی برای بررسی نظام سیاسی و دولت به 8 محور باید بپردازیم. محور اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی هست. محور دوم عناصر نظام سیاسی که خودشون به دو بخش تقسیم میشن، عناصر اصلی و عناصر اقتضایی. محور سوم بحث مرزها هست که امروزه در بحث مرزها مباحث مربوط به ناسیونالیسم، ملیگرایی، امتگرایی، نژادگرایی، عقیدگرایی، زبانگرایی، اینا همه ذیل همین بحث میاد. اینکه اون چیزی که عامل همبستگی میشه آیا جغرافیا هست، خون هست، نژاد هست، عقیده هست، زبان هست، اون چیه. محور چهارم بحث شبکه قدرت هست که به این پرسش پاسخ میده که چه کسانی میتوانند وارد سیستم سیاسی بشوند. آیا همه با هر دین و نژاد و عقیده‌ای میتونن وارد سیستم سیاسی بشند، یا اینکه خیر، افراد با شرایط خاصی میتونند مناصب حکومتی رو عهده‌دار بشن. محور پنجم مرکز تصمیم گیری هست. در مرکز تصمیم گیری مباحث مربوط به مشروعیت و مقبولیت مطرح میشه و اینکه اگر جامعه دچار اختلاف در تصمیم گیری شد، فصل الخطاب کیست؟ آیا فصل الخطاب مردم هستند، رهبری هست، چه باید کرد؟ محور ششم گستره وظایف دولت هست. اینکه حیطه دخالت‌های دولت تا کجاست، دولت در چه قلمروی باید به ایفای نقش بپردازه و چه باید بکنه. وظایف ذاتی و عرضی دولت چیست؟ اون بحث اول ضرورت دولت بود. معمولاً برای ضرورت دولت همون وظیفه ذاتی و کارویژه دولت ذکر میشه که بحث تأمین امنیت و نظم هست. اما در بحث ششم، یعنی بحث قلمرو به دخالت دولت و گستره اختیارات حکومت به وظایف ثانویه و عرضی دولت هم پرداخته میشه و همینطور به این نکته توجه میشه که آیا دولت حیطه دخالتش و گستره نفوذش فقط حریم عمومی هست و یا اینکه وارد حریم خصوصی هم میشود. خب معمولا ورود به حریم خصوصی بدون اجازه دادگاه داده نمیشه. محور هفتم فرایند یا جریان قدرت هست. اینکه حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم چیست؟ میان دولت و مردم چه نوع روابطی وجود داره؟ آیا روابط مثلا استبدادی، روابط دموکراتیک هست؟ چه جور روابطی هست؟ روابط دو طرفه هست، یک طرفه هست؟ که خب معمولا در نهج البلاغه دیدید که عمدتا امام حقوق و تکالیف رو متقابل میبینه و خیلی در جاهای مختلف هوای مردم رو داره و سفارش مردم رو میکنه. محور هشتم بحث بازخوردها هست که آیا مردم، اقشار مختلف، گروه های مختلف اینا اجازه دارن که نسبت به تصمیمات مقامات دولتی و حکومتی اعتراضی، انتقادی، واکنشی، عکس العملی داشته باشن یا خیر. خب من یه بار دیگه اینها رو در آغاز جلسه امروز گفتم تا شما باز معنوس‌تر بشید به این بحث ها، چون قرار شد که در خطبه ها شما زحمت تطبیق اینها رو بکشید، یعنی برنامه این ترم ما به این شکل هست، و در نامه ها من این کار رو انجام بدم. البته نامه 53 رو و بعضی از نامه های دیگر رو در ترم قبل انجام داده بودیم که من فایل صوتیش رو در گروه ایتا گذاشتم که شما گوش بدید. حالا در این ترم از نامه اول شروع کرده بودیم، رسیدیم به نامه 16. چند تا نامه رو هم امروز بحث میکنیم. من نکاتی رو میگم، اگر شما سوالاتی داشتید طبق روال باز در پایان جلسه من در خدمتون خواهم بود که سوالات شما رو بشنوم، و در ضمن جلسه هم اگر جایی سوالی، نکته‌ای بود هم میتونید بنویسید و هم من صدای شما رو باز میکنم که بتونید شفاهی هم اگر خواستید بگید. من نمیدونم که چون یکی از دوستان نوشتن که صدا رو ندارن، بقیه هم صدا رو ندارن یا فقط ایشون صدا رو نداره؟ بسیار خب، پس شما صدا رو دارید. آقای حائری شما احتمالاً لازم باشه یه بار خارج بشید دوباره وارد بشید، انشالله که صدای شما هم وصل بشه. بسیار خوب، بله نوشتن که صدا وصل شد. خب اما نامه 16 مجدداً مربوط میشه به آموزش تاکتیک های نظامی، یعنی دو بخش داره این نامه 16. بخش اولش مربوط میشه به تاکتیک ها و آموزش های نظامی که من ازش صرف نظر میکنم. بخش دوم این نامه، یعنی از اون قسمت فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر فلم ما وجدو اعوانن علیه از حروح، این مربوط به شناخت دشمن هست و دشمن شناسی هست که باز تو بحث های امنیتی البته و مکتب امنیتی کاربرد داره. اما میریم سراغ نامه 17. ما تو نامه 16 خیلی برای بحث خودمون نکته ای نداشتیم جز همین که رهبر به عنوان بحث دوم، یعنی عنصر اصلی نظام سیاسی، داره به ارتش و نیروهای مسلح خودش به عنوان یکی از عناصر شبکه قدرت دستور میده که اینها آمادگی لازم رو داشته باشن برای تأمین امنیت مردم و مقابله با دشمن، که میشه جزء هم بحث اول یعنی ضرورت دولت، هم بحث ششم که گستره اختیارات دولت هست. اما بحث هفدهم، نامه هفدهم مجدداً نامه هست که حضرت در جواب نامه معاویه در جنگ صفین نوشتند. ما قبلا هم چند تا نامه داشتیم که حضرت خطاب به معاویه نوشته بودن. در این نامه یه نکته که مورد توجه قرار گرفته این هست که معاویه از حضرت مطالبه حکومت شام رو داشته که حضرت نمیپذیرن و بخش دوم یک مقایسه ای هست میان مردم شام و مردم عراق و اینکه حضرت میگن مردم شام حریص به دنیا هستند و مردم عراق حریص به آخرت. القاعده این اوصاف تقلیبیه دیگه، یعنی غلبه در سمت حضرت با آخرت گرایی هست و غلبه در اون طرف با دنیا گرایی هست. و بعد در ادامه یک مقایسه ای کردن میان بنی امیه و بنی هاشم. بهانه این مقایسه هم این بوده که معاویه گفته که ما و شما همگیمون فرزندان عبد مناف هستیم و به گونه ای میخواسته بگه که ما در ردیف هم هستیم و شما بر ما برتری ندارید، که اینجا امام سعی کردن با این مقایسه نشون بدن که شایسته سالاری وجود داره، شایستگی هایی لازم هست برای کسانی که عهده‌دار مناصب حکومتی میشن و چون این شایستگی ها رو در طرف مقابل نمیبینه نمیپذیره که او در حکومت شام به قدرت خودش ادامه بده. پس بخش دوم این نامه یا روح کلی حاکم بر این نامه هفدهم بحث شبکه قدرت و لزوم شایسته سالاری هست. اما چون بحث نامه های امام به معاویه هست و ما گفتیم یک نمونه رو به عنوان یه دونه رو به عنوان نمونه میخونیم، بقیه رو دیگه ارجاع میدیم تا بتونیم به بحث‌های بیشتری برسیم. نامه 18 نامه ای هست که حضرت به فرماندار بصره جناب عبدالله ابن عباس نوشتن. از فضای جنگ صفین در واقع تو این نامه خارج میشیم، دوباره میریم به فضای پس از جنگ جمل. عرض کرده بودم وقتی حضرت به خلافت رسید و قدرت رو در دست گرفت، در درون جامعه اسلامی طراحی هایی شد از سوی مخالفان حضرت که قلمرو اسلامی به سه بخش تقسیم بشه، یه بخش دست حضرت بمونه، یه بخشش دست بنی امیه باشه و یه بخش هم در اختیار طلحه و زبیر و با حمایت ام المؤمنین عایشه. خب با اقداماتی که حضرت انجام داد این بخش سوم خیلی زود قائلشون جمع شد، یعنی جناح جمل خیلی زود پروندش بسته شد، ولی در بستن پرونده صفین اونجا یه پرونده جدیدی دوباره باز شد به نام پرونده خوارج و اون کار رو دشوار کرد و مانع پیروزی امیرالمومنین علی علیه السلام بر معاویه شد. در واقع اونجا اقداماتی که دشمن انجام داد، یعنی نفوذ دشمن در جامعه اسلامی و حیله‌هایی که به کار برد و فقدان بصیرت در میان برخی از افراد در سمت جامعه اسلامی و نیز نفوذ پذیری برخی از افراد اونجا باعث شکست شد. در این نامه 18 حضرت در مورد بصره اون زمان نکاتی رو میگن که این بخش مقدمه هست، بعد تذکراتی رو به عبدالله ابن عباس در مورد چگونگی رابطه با مردم مخصوصا قبیله بنی تمیم ذکر میکنند. اصل ماجرا هم این بوده که خب در اون جنگ جمل که صورت گرفت، برحال اونجا یه عده با اصحاب جمل همراه شده بودن دیگه. وقتی عبدالله ابن عباس اونجا به قدرت رسید، تصورش این بود که باید با اینها برخورد قاطعی داشته باشه تا اینها جزای اون کارهای خودشون رو ببینند و دیگه به فکر نیفتند که با دشمنان حکومت اسلامی همراهی بکنند، با شورشیان جدیدی دوباره بخوان همراهی بکنند. از جمله اقداماتی هست که نسبت به قبیله بنی تمیم داره. یکی از بزرگان این قبیله به نام جاریت ابن قدامه نامه ای برای امام می نویسه و اظهار گله‌مندی می کنه که عبدالله ابن عباس اینجا روش نادرستی رو در پیش گرفته. مطابق این نامه هست که و این گزارش هست که امام نامه ای به عبدالله ابن عباس نوشتن و ضمن تحلیلی از وضعیت بصره در اون روزگار و ویژگی هایی که بصره داره از عبدالله ابن عباس خواستن که با مردم با احسان و مماشات و مدارا و مهربانی برخورد بکنن. خب من این رو میگم، متن رو میخونم، بعد شما در ضمن این که من متن رو میخونم پاسخ رو بنویسید که شما این محتوای این نامه رو مربوط به کدوم یکی از این 8 مبحث میدونید. منظور من به دلالت مطابقیه، یعنی بیشتر فکر میکنید که مربوط به کدوم یکی از اون 8 محور میشه. من وقتی متن رو خوندم یه جنبندی خواهم داشت. البته در خطبه 13 و 14 هم درباره اهل بصره مطالبی آمده. البته هم خطبه 13 و به ویژه خطبه 14 خیلی خیلی کوتاه هستند. و علم ان البصرت مهبت ابلیس و مغرس الفتن. اول به عبدالله ابن عباس تذکر میده که متوجه باش که بصره امروز، البصره که آمده یعنی همون بصره بعد از جنگ جمل، این همچنان مهبت ابلیسه، یعنی اینجا نیروهای تفرق افکن و شیطانی همچنان حضور دارند و کشتزار فتنه هاست. یعنی تو باید مراقب باشی که اینجا همچنان بذر فتنه داره کاشته میشه. فهادس اهلها بالاحسان الیهم، تو با مردم اونجا با احسان رفتار بکن. خب احسان از مفاهیم کلیدی قرآن کریم هست و خیلی در قرآن کریم بر احسان و محسن بودن تاکید شده. میفرماید ان الله یحب المحسنین. وحل العقدة الخوف عن قلوبهم، تو یه کاری بکن که ترس و وحشت مردم از حکومت از بین بره. یعنی اینها دیگه نگران برخورد ما با خودشون نباشن. یه کاری کن که بگن آقا همه چی تمام شد دیگه، همه چی رو از اول شروع کردیم، دیگه نگرانی نداشته باشن که حالا حکومت هر روز ممکنه بره مثلا سراغ یه عده و بخواد اینها رو مورد بازخواست قرار بده. نه، یه قائله بود آمد و تمام شد. تو برای اینکه خدا نکرده دوباره فتنه ای درست نشه و دوباره دشمنان نتونن اونجا ناامنی راه بندازن، هم رفتار خودت رو با مردم درست کن و هم سعی کن که ترس و وحشت رو از دلهای اینها پاک کنی. و قد بلغنی، این بلغنی نشون میده که یه گزارشی به امام آمده. و قد بلغنی تنمرک لبنی تمیم و غلظتک علیهم، بدرفتاری تو با بنی تمیم و غلظت تو، یعنی خشونتی که با اونها داشتی، این به من رسید. یعنی یه چیزی که میگم بر اساس حدس و گمان نیست، یه گزارشی به من دادن که تو با بنی تمیم بدرفتاری میکنی، خشونت میورزی. عرض کردم این بنی تمیم از اون قبایلی بودن که در کنار طلحه و زبیر قرار گرفتن و علیه امام علی اقدام کردن. گزارش دهنده رو هم در کتب مربوطه نوشتن که جاریت ابن قدامه بوده، از مریدان امیرالمومنین علی علیه السلام و از اعضای همین قبیله بنی تمیم. بعد امام یه تعریفی میکنن از قبیله بنی تمیم، و ان بنی تمیم لم یغب لهم نجمون الا طلع لهم آخر. اینها یه قومی هستند که ستاره ای از اینها غروب نمی کنه مگر اینکه ستاره دیگری طلوع می کنه. یعنی دارای قهرمان هستند، دارای افراد برجسته ای هستند. و انهم لم یسبقوا به وغم فی جاهلیت ولا اسلام. کسی نه در جاهلیت و نه در دوره اسلامی در نبرد از اینها پیشی نتونسته بگیره. یعنی یه گروه جنگاوری هستند، اینها آدمهای قابلی هستند. و ان لهم بنا رحمن ماسه و قرابتن خاصه نحن معجورون علا سلتها و معذورون علا قطیعتها. میگه اینها با ما قرابت دارن، خیشاوندی دارن، و این قرابت و خیشاوندی باعث میشه که ما صله رحم رو نسبت به اینها به جا بیاریم و با اینها پیوند داشته باشیم. و اگر با اینها قطع ارتباط بکنیم، این خشم الهی رو و کیفر الهی رو به دنبال داره. فربع ابل عباس، ابن عباس تو مدارا بکن با اینها، رحمک الله خدا تو رو مورد لطف خودش قرار بده، فی ماجرا علی لسانک و یدک من خیر و شر فانا شریکان فی ذلک. هر کاری که تو بکنی، هر مطلبی که به زبان تو جاری بشه و هر اقدام خوب و بدی که تو انجام بدی، من و تو درش شریک هستیم. یعنی مسئولیت داره کل دولت در قبال اعمال یک فرماندار خودش در یک شهر. رهبر دولت اسلامی داره به فرماندار خودش در بصره میگه که در خوب و بد تو منم شریکم، من خیر و شر فا انا شریکان فی ذلک. انا شریکان فی ذلک اشاره داره به مسئولیت تمام حکومت در قبال اقدامات یک عنصر حکومت در یک شهر. و کن اند صالح ظنی بک ولا یفیلن رأی فیک. میگه تلاش بکن که حسن ظنی که من به تو دارم این همچنان استمرار پیدا بکنه و رأی من درباره تو دچار تغییر نشه. یعنی من تا کنون دیدگاهم نسبت به تو این بوده که تو انسان خوبی هستی و فرماندار لایق و شایسته ای هستی که طبق آموزه های اسلامی عمل میکنه. سعی کن همین طور باشی. راهش چیه؟ راهش احسان به مردمه، خوشرفتاری به مردم هست. خب پاسخهایی که نوشتید، یه پاسخ اینه که نوشتید به قلمرو به وظایف دولت و بازخورد منفی که از سوی جاریت ابن قدامه صورت گرفته. بله خب بلغنی با بازخورد اشاره داره دیگه، چون که جاریت ابن قدامه مقام دولتی هم که نبوده، جزء قبیله بنی تمیم هست و از اقداماتی که عبدالله ابن عباس کرده به امام و رئیس حکومت شکایت کرده، گزارش کرده، البته شکایت نه به معنای رسمی، گزارش داده، گله کرده که ما این رفتارها رو از ایشون دیدیم و نمیپسندیم. پس بازخورد که یقینا هست، خیلی روشنه، خیلی صراحت داره. فقط بلغنی تنمر و کله بنی تمیم و غلظت و که علیهم، این به دلالت مطابقی مربوط میشه به حوزه بازخورد. فا اینا شریکان فیزالک هم که اشاره داشت به مسئولیت حکومت، بنابراین برداشتتون درست هست. خیلی ممنون و متشکر. میریم سراغ نامه بعدی، نامه 19. نامه امام به یکی از فرمانداران خودش هست به نام عمر ابن ابی سلمه ارهبی، یا مسلمه هم گفته شده که ایشون ظاهرن در فارس حکومت میکرده، یعنی در بخشایی از ایران حکومت میکرده. باز محور این نامه هم هشدار هست نسبت به بدرفتاری با مردم، یعنی خیلی نامه جالبی هست. اجازه بدید که من بخونم، باز شما تأمل بفرمایید ببینید که در کدوم بخش ما میتونیم این رو قرار بدیم. اما بعد، فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظتن و قسوتن و احتقارن و جفوتن. دهقانها، دهاقین جمع دهقانان هست دیگه. فإن دهاقین اهل بلدک، دهقانهای و کشاورزان و رعایای منطقه‌ای که تو اونجا فرمان روایی داری و فرماندار هستی، شکاو من که از تو شکایت کردن به من. این خیلی تعبیره، اونجا داشت بلغنی در اون نام قبلی، اینجا داره شکاو من که از تو شکایت کردن به من، یه گزارشی یا گزارشاتی رسیده به من از اینکه تو با مردم غلظت داری. غلظت یعنی خشونت، با مردم اونجا خشونت داری. قسوت که همون قساوته که ما تو فارسی هم به کار میبریم، سنگدلی داری. احتقار از تحقیره، از حقیر و تحقیر کردن، تو مردم رو تحقیر میکنی. جف و هم میشه سنگدلی. پس مردم اونجا یه نامه‌ای برای امام نوشتن، دهقان‌های اون فارس که ایشون فرماندار اونجا بوده، برای امام رهبر جامعه اسلامی نامه‌ای نوشتن و شکایت کردن از فرماندار حضرت که ایشون داره با ما بدرفتاری میکنه. و نظر تو، میگه من بررسی کردم، فکر کردم درباره این شکایتی که شده و اون مردمی که این شکایت رو از تو انجام دادن. فلم ارهم اهلا لان یدنو لشرکهم ولا ان یقصو و یجفو لعهدهم. وقتی درباره این مردم فکر کردم، بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که باید در باره اینها شما اعتدال رو رعایت بکنی. نه بهت میتونم بگم که به اینها خیلی نزدیک شو، باهاشون رفاقت اصلا داشته باشی، چون اینها مشرک هستن، هنوز اسلام نیاوردن، و نه هم بهت میتونم بگم که با اینها سرد باشی و به اصطلاح برخورد سردی داشته باشی، برخورد نامناسبی داشته باشی. چرا؟ به خاطر اینکه اینها با حکومت اسلامی عهد و پیمان دارن، اینها شهروند حکومت اسلامی هستن. فلم ارهم، من در امور اینها دقت کردم، بررسی کردم، نه اونها رو لایق این دیدم که بهت بگم به اونها نزدیک بشی، لشرک هم، چون اینها مشرک هستن، ولا ان یقصو، و نه اینکه بهت بگم ازشون دور بشی، و یجفو، باهاشون رفتار سردی داشته باشی، لعهدهم، چون اونها متعهد هستند به فرامین حکومت، اینا قبول کردن که قوانین حکومت رو اجرا بکنن. میشه اعتدال، باید رفتار اعتدالی داشته باشیم. حالا دستور هم میده، فلبس لهم جلبابن من اللین، در ارتباط با این مردم لباس نرم خویی رو بپوش، یعنی باهاشون خوش رفتار باش، نرم باش. تشوبه به طرف من الشده، یک جور نرم خویی باشه که در تو طمع هم نکنن که بخوان زیر اون عهد و پیمانی که بستن بزنن. نه، ضمن این که نرم خو هستی، قاطعیت هم در تو ببینند. فلبس لهم جلبابا من اللینه تشوبه به طرف من الشده، که یه قاطعیتی هم اطراف این نرم خویی تو رو گرفته باشه. و داول لهم بین الغصوت و رعفه، بین قاطعیت و مهربانی، بین این دو اعتدال. همون بحث داول، یعنی از دولت میاد چرخیدن، در رفت و آمد باش با این شهروندان خودت بین قاطعیت و رعفت. و امزج لهم بین التقریب والادناء والابعاد والاقصاء، ترکیب کن بین نزدیکی و دوری. کرس کردم مفهوم سیاسیش میشه که اعتدال و میانه روی رو در پیش بگیر، با اینها بر اساس عهد و پیمانی که داری هم نرم خویی، رعفت و تقریب رو داشته باش، و هم به لحاظ اعتقادی از هم فاصله دارید، خب از هم دور هستید، اشکالی نداره، تو نمیتونی بری با اونها عبادت کنی، اونا هم که نمیان با تو عبادت بکنن، بنابراین یک فاصله ای شما با هم دارید، مناسبت های شما از هم دیگه متفاوت هست، مسائل مشترکی با هم دیگه ندارید. خب همطور که شما هم نوشتید، این دوباره به بازخورد که 100% مربوط میشه، چون که فرمود شک و منکه قلزتن و قسوتن، یعنی این نامه‌ای که حضرت نوشته در پاسخ اعتراضیه که مردم اونجا داشتن به رفتار این فرماندار با خودشون. بخش دومم باز درست نوشتید، به وظایف دولت هم مربوط میشه که باید با مردم با اعتدال و مهربانی برخورد بکنه، و بله به اندکی، یعنی این بحث به شبکه قدرت اندکی مربوط میشه، انظر رفتار با اقلیت‌ها و مشرکان که دولت اسلامی با مشرکان چگونه میتونه مراجعه و مواجهه داشته باشه. ولی به بحث فرایند و همجور که باز یکی از شما نوشتید، به بحث فرایند و جریان و قدرت بیشتر، یعنی که اول بازخورده، بعد فرایند و جریان و قدرته، یعنی داره تنظیم میکنه روابط دولت اسلامی رو با مشرکان. موضوع بحث مشرکان هست. پس ممکنه که برخی از شهروندان دولت اسلامی هم مشرک باشن، دولت اسلامی نسبت به اونها هم اجازه ظلم نداره، بلکه در رفتار با اونها دوری و نزدیکی رو باید هر دوتا رو داشته باشه که نتیجهش میشه اعتدال. این هم نامه 19. هم مستحضر هستید که غیر مسلمانان، یعنی در رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان، غیر مسلمانان به گروه هایی تقسیم میشن، از جمله کفار اهل ذمه هستند، کفار معاهد هستند و کفاری که باهاشون پیمان صلح امضا شده که بهشون گفته میشه کفار معاهدن. این کفار معاهدن و معاهد و ذمی هر سه کسانی هستند که مسلمان ها باهاشون بر اساس آیه 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه رفتار عادلانه باید داشته باشن. اما یه گروه هم میشن کفار محارب، که خب با کفار محارب اجازه ارتباط داده نشده، یعنی مسلمان ها نمیتونن با کفار محارب روابط دوستانه‌ای برقرار بکنن، بلکه روابط بر اساس دشمنیه. دلیلش هم اینه که اونها با مسلمان ها دشمنی دارن. اونجا دو تا دلیل در سوره ممتحنه ذکر شده. یه دلیل اینه، میگه که اینها سرزمین شما رو اشغال کردن، و دلیل دوم اینه که میگه اینها در دین شما با شما می جنگن. من سوره ممتحنه رو آوردم، آیه 8 این هست، آیه 7 و 8 ببخشید. آیه 7 اینه، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. باز نمی‌دارد شما را خدا از کسانی که پیکار نکردند با شما در امر دین، یعنی نسبت به دین شما دشمنی ندارند، و بیرون نکردند شما را از خانه هایتان، یعنی سرزمین شما را هم اشغال نکردند. خب لا ینهاکم، خدا شما را نهی نمی کنه که چی؟ ان تبروهم، که به اینها نیکی بکنید، و تقسطوا الیهم، و نسبت به اینها عدالت بورزید. ان الله یحب المقسطین، برعکس از خدا عدالت پیشگان رو دوست داره. آیه 7، آیه 8 عکسشو میگه، میگه انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. انما یعنی فقط باز میدارد شما را خدا از کسانی که جنگ کردن با شما در امر دینتون، یعنی دشمن دین شما هستن، میخوان شما اسلام رو کنار بگذارید، و بیرون کردن شما را از خانه هایتان، از سرزمینتون، کشور شما رو اشغال کردند. و ظاهر و علا اخراجکم من تولوهم، و همینطور اون کسانی که کمک کردن، پشتیبانی کردن این کافران رو، بر اخراج شما از سرزمینتون. باز می‌دارد که از چی؟ ان تولوهم، از این که با اینها بخواید رابطه دوستانه داشته باشید، شما رو منع می‌کنه خدا. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، هر کی که با یک چنین کفاری دوستی بکنه از ستمکاران هست. پس آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه این بحث رو مبنای این بحث امام هست و مبنای این تذکر امام هست.
خب بریم سراغ نامه 20. نامه 20 نامه هست که امام به زیاد ابن عبی نوشتن. زیاد ابن عبی جانشین عبدالله ابن عباس بوده در بصره. خب یک سوالی نوشتید که کفار معاهد و مهادن، مورد چهارم که کفار حربی بود دیگه، یعنی کفار به دو دسته تقسیم میشن. کفار حربی یعنی اونایی که طبق آیه شماره 8 سوره مبارکه ممتحنه با مسلمان ها در جنگ هستن، سرزمین های اسلامی رو اشغال میکنن، نسبت به دین مسلمان ها دشمنی میکنن، خلاصه دشمنی دارن با مسلمان ها. همین که در این سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در عید مبعث مطرح شد، فرمودن که مثلا یک کسی دگراندیش هست، خب باشه، ما کاری به حیث دگراندیش بودنش نداریم. اون چه که نباید صورت بگیره دشمنی کردنه. وقتی یک کسی با نظام اسلامی دشمنی میکنه، این طبق آیه شماره 8 سوره مبارکه ممتحنه، ما دیگه حق نداریم با او دوستی داشته باشیم، چون او دشمنی میکنه با ما، ما حالا بگیم نه ما با تو دوستیم، خب این نمیشه که. اما کفار غیر حربی گروه های مختلفی دارن. یه وقتی کشوری کافر دشمن ما بوده، رویهش رو تغییر میده، اصطلاحا میگیم اونجا سل آتش بس منعقد میشه، اونا میشن کفار مهادن. مهادن از همون خود نمیاد، یعنی اونایی که پیمان آتش بس بین ما و اونها امضا شده. معاهد یعنی اونایی که پیمان بستیم باشون. حالا این الزاماً اینجور نبوده که بعد از جنگی باشه، بس آتش بس نیست، یه عهد و پیمانی بسته شده. حالا یه کشوری هست ما با او عهد و پیمان داریم، مثلا با ونزوئلا، نمیدونم اینا الان پیمان هایی داریم، اشکالی نداره. و اهل ذمه هم که مشرکان و کفار داخل کشور اسلامی هستن. خب امیدوارم که حل شده باشه. اما نامه شماره 20 عرض کردیم به زیاد ابن عبی امام این نامه رو نوشتن. زیاد ابن عبی جانشین فرماندار بصره بوده. بازی گزارشی به امام رسیده که این زیاد ابن عبی میخواد که بخشی از مالیاتی رو که جمع کرده برای خودش برداره. توی کتب مربوط آمده که شروح نهج البلاغه منظور من هست که یکی از ماموران امام به امام گزارش میده که زیاد ابن عبی باهاش اینجوری صحبت میکرده، حالا نمیفهمیده و نمیدونسته که این فرد به امیرالمومنین ممکنه که بگه. گفته که این مردم کردستان، من میخوام بگم که اینا مخالفت کردن با ما و مالیات ندادن، زکات ندادن، و به این ترتیب این زکات رو که اینها دادن همینجا نگه داریم و خودمون استفاده بکنیم، تو هم شریک باش، مثلا یه همچین تعبیر. لذا امام میفرماید که و اینی اقسم بالله قسمن صادقا لئن بلغنی انک خنت من فی المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لا اشدن علیک شدتا تدوک قلیل الوفر ثقیل الظهر ذئیل الامر و السلام. قسم میخورم که اگه به من گزارشی برسه که تو نمیگه که خیانت کردی ها، میگه اگه یا گزارش دادن که خیانت کردی، هنوز نه، این اثبات نشده، تمام نشده. اگه به من گزارش بدن که، یا به من اطلاعی برسه، اطلاعاتی برسه که تو در فیع مسلمین خیانت کردی، چه کم چه زیاد، اگه گزارش تو به من، گزارش خیانت تو به من برسه، من تو رو به گونه ای مؤاخذه خواهم کرد و چنان بر تو سخت خواهم گرفت و چنان تو رو تنبیه خواهم کرد که سه تا اتفاق بیفت. یک، تدعو که قلیل الوفر، یه تبدیل بشه به یه آدم فقیر و بیچاره، به یه آدم تنگ دست، ثقیل الظهر. این ثقیل الظهر دو جور معنا کردن، بعضیا گفتن یعنی یه طوری که اصلا خرج زن و بچت هم نداشته باشی. خب این تو همون جمله اول هست، یعنی توی قلیل الوفر هم هست. بعضی دیگه گفتن یعنی اینکه پشتت سنگین بشه، یعنی آبروت بره توی جامعه، نگاه های سنگینی متوجهت بشه. و وعیل الامر هم یعنی بیکار بشی، بعضی ها گفتن سرگردان بشی، کنایه از این که دیگه کاری به تو سپرده نخواهد شد در محدوده دولت اسلامی. خب این به چه بخشی مربوط میشه؟ به بخش، حالا شما چیزی ننوشتید هنوز، یه نکته جدیدی در این نامه هست و اون بحث نظارته که حکومت اسلامی، دولت اسلامی باید نظارت سفت و سخت و جدی داشته باشه بر کارگزاران، بر سازمانهای دولتی، چون اینها قدرت دستشونه. اگر برشون خدای نکرده نظارت نشه، ممکنه که حیف و میل بکنن در اموال بیت المال و الی آخر دیگه، اتفاقاتی که نباید بیفته ممکنه که بیفته. ما اینجا نظارت رو میتونیم بگیم که از وظایف دولت هست، یعنی بحث ششم که وظایف دولت، گستره اختیارات دولت هست، بگیم که از وظایف اینه که بر کارگزاران خودش نظارت بکنه. برای شبکه قدرت هم میتونیم این رو مورد استفاده قرار بدیم که کسانی که وارد شبکه قدرت میشن، اینها باید شایسته باشن، بعد هم باید نظارت بکنیم که از شایستگی نیفتن، یعنی هرگاه از شایستگی بیفتن باید کنار گذاشته بشن، باهاشون برخورد بشه و دیگه کاری بهشون سپرده نشه اگر خیانتکار باشن. اینجا چون بحث خیانت، بنابراین یکی از شرایط کارگزاران حکومت اسلامی امانتداریشون هست، باید امانتدار باشه. به بازخورد هم مربوط میشه، چون حالا اینجا بخشی از نامه آمده، در گزارشات تاریخی آمده که کسی که با زیاد بن ابی ارتباط داشت، مطلبی رو که از خودش شنیده بود، این رو اون طرف صحبت به امام گزارش داده که گفته شده از مخبرین خود امام بوده، یعنی ظاهراً از کسانی بوده که از سوی امام، حالا اینا میتونه متنوع باشه، یعنی ممکنه یه وقت از خود مردم باشن که امام ازشون خواسته که اگه یه وقت خبط و خطایی از کارگزاران حکومتی من دیدید به من گزارش بدید، و یا ممکنه نه، یه مأمور رسمی اطلاعاتی باشه که اونجا داشته به وظایف خودش عمل میکرد. پس بحث امانت و خیانت توی این نامه خیلی مهم هست. این امانت و خیانت اونقدر مهمه که بعضی از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علیه مثلا حکومت ها رو بر اساس همین امانت و خیانت تقسیم میکنه، یعنی میگه فرق حکومت اسلامی با غیر اسلامی در همین امانت و خیانت هست. حکومت ولایتیه حکومتی است که مردم و مملکت رو و بیت المال رو امانت در دست خودش تلقی میکنه، و حکومت تملیکیه، حکومت‌های طاغوتی، فرعونی، استبدادی، اینها مملکت، مردم، بیت المال، اینها رو ملک خودشون تلقی میکنن. خب نوشتید که به مرکز تصمیم گیری هم میتونه ارتباط پیدا کنه. بله، یعنی از اون جهت که تذکر خوبی دادید، از اون جهت که امام داره میگه که من چون این خواهم کرد، یعنی این مسئولیت من هست. منتها ما مرکز تصمیم گیری رو بیشتر جایی مطرح میکنیم که اونجا بحث مشروعیت مطرح میشه و بحث اختلاف مطرح میشه و بحث نیاز به تصمیم گیری مطرح میشه، یعنی بیشتر اونجا برجسته تر میشه، ولی اصل گفتنش ایرادی نداره. خب نامه 21م باز نامه هست که امام به همین زیاد ابن عبیه نوشتن و معلومه که کارهایشون زیر زربین بوده. فرمودن که فدایل اسرافه مقتصدن و اذکر فلیوم قدن و امسک من المال به قدر ضرورتک و قدم الفضله لیوم حاجتک. تا آخر دعوت کردن به اینکه از اسراف پرهیز بکن و اعتدال و میانه روی در زندگی اقتصادی رو در پیش بگیر. نامه 22 خطاب به عبدالله ابن عباس هست، همچنان فرماندار بصره که زیاد ابن عبیه رو جانشین خودش گذاشته. عبدالله ابن عباس یک سخنی داره که اون سخن خیلی مهم است. گفته که پس از سخنان پیامبر من هیچ سخنی را، طبیعتا منظورش غیر از قرآن کریم باید باشه دیگه، هیچ سخنی رو مانند این فرمایش امیرالمومنین سودمند نیافتم. یعنی این خیلی خیلی سودمند بوده برای من. اما بعد فإن المرأة قد يسره درك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه فليكن سرورك بما نلت من آخرتك وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا ولیکن همک فی ما بعد الموت. خب فرمایش حضرت این هست که یه کارهایی تو چه بخوای چه نخواهی اتفاق میفته، پس برای اینها بی خود تو اظهار سرور و شادمانی و خوشنودی نکن. یه کارهایی هم هست تو چه بخوای چه نخواهی اتفاق میفته که ناراحت کننده هست، برای اونا هم جزا و فزع نکن. یعنی در این دنیا ما دو دسته اعمال و رفتار داریم، یه دسته اعمال و رفتاری هست که در اختیار من و شما هست، یه دسته اعمال و رفتارهایی هست که در اختیار ما انسان ها نیست. اون چی که در اختیار ما نیست، نه فرح و شادی ما و نه جزا و بیتابی ما در قبال اونها فایده ای نداره. مثال میزنم، مثلا طلوع و غروب خورشید که در اختیار ما نیست، که حالا ما خورشید طلوع کرد یه جشنی بگیریم، خورشید غروب کرد یه مجلس عزایی بگیریم، ناراحت بشیم آقا شب شد، خب حالا موقعی چی کار کنم؟ بالاخره شب شد دیگه، این روز و شب که در اختیار من و شما نیست. ما میتوانیم در بخش دوم سرمایه گذاری کنیم، یعنی اعمال و رفتار اکتسابی خودمون، اعمال و رفتار اکتسابی ما قیامت ما رو و آخرت ما رو میسازه. من میتونم بیام برنامه ریزی بکنم که خب حالا این خورشید طلوع کرد، روز شد، من از روز چه بهره ای ببرم که آخرت من ساخته بشه، آخرت من درست باشه، مورد رضایت خدا باشه. حالا خورشید غروب کرد، من چه بکنم؟ تولد ما و مرگ ما دست خود ما نیست، پس برای نه برای تولد میشه خیلی داد و فریاد کرد، نه برای از دنیا رفتن خیلی میشه جزا و فزایی کرد. خب مثل این که یک کمی صدای من فرمودن که نویز داره، اجازه بدید یک کمی رو پاسترش بکنم، شاید به این سیم مربوط میشه. خب الان بهتر شد. خیلی به هر حال از این پیام خود عبدالله ابن عباس خوشحال شده، ذوق زده شده. البته این چنان که مستحضر هستید، مضمون آیه 23 سوره مبارکه حدید هست که در بحث زهد آمده که انسان مؤمن انسانی هست که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، بر آنچه که از دست میدهد اندوهگین نیست و به آنچه که به دست می آورد شادمان نمی شود. پیام اصلی این تذکری که در هم نامه 22 آمده هم در نامه 21 آمده این هست که، و هم در نامه 20 هم آمده بود، همین بود که دنیا ارزش این رو نداره که ما آخرت خودمون رو بهش باش خراب کنیم. باید مراقب باشیم که آخرت ما خراب نشه. اگر یک چنین تقوایی شکل گرفت، این تقوا باعث میشه که رابطه کارگزاران حکومت اسلامی با مردم عادلانه باشه، یعنی بحث جریان قدرت درست بشه. اگر این تقوا اینجا شکل گرفت، باعث میشه که نسبت به بازخورد اعمالمون ما حساسیت داشته باشیم، نتیجه اعمالمون رو ببینیم، ببینیم مردم راضی اند از این اعمال ما یا ناراضی اند. اگر تقوا و امانت داری شکل گرفت، ما در شبکه قدرت اونجا از افراد شایسته استفاده میکنیم، فامیل بازی نمی کنیم، باند بازی نمی کنیم، پارتی بازی نمی کنیم. و اگر این تقوا شکل گرفت، اطاعت ما از رهبری الهی اطاعت مثمر ثمری خواهد بود. این گونه نیست که هرگاه و هر جا رهبر الهی طبق میل ما دستور داد اطاعت کنیم، هر جا که طبق میل و دستور ما نبود یه خدشه‌ای وارد بکنیم و اونجا اطاعت نکنیم. پس این بحث نامه های سگانه اخیر که خوندم به صورت غیر مستقیم در اون عناصر سیستمی تأثیر میگذاره، در واقع مربوط میشه به مبانی نظام سیاسی که قبل از بحث نظام سیاسی باید مربوط بشه. تشکر میکنم از آقای رضا نژاد که آیه شریفه رو به شکل کامل بارگذاری کردن در سیستم. اما نامه 23 وصیتی لکم ان لا تشرکو بالله شیئاً، این در واقع رفت به آخر زندگی امیرالمومنین علیه السلام، بعد از اینکه ابن ملجم لعنت الله علیه امام رو ترور کرد و اون ضربه ناجوان مردانه رو به امام زد، اینجا امام یک وصیتی داره، یه سفارشی داره به فرزندان خودش و به کسانی که اطرافش بودن می‌فرماید که سفارش من به شما این هست که یک، الا تشرکو بالله شیئا، به خدا شرک نورزید. دو، و محمد فلا تضیعوا سنته، سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو ضایع نکنید. اقیمو، یعنی به پا بدارید. در قرآن داریم اقیم الدین، به پا دارید دین رو. اینجا حضرت میفرماید اقیمو هازین العمودین، این دوتا ستون رو برپا بدارید، یعنی ستون توحید و ستون نبوت رو. و اوقدو هاذین المصباحین، این دوتا چراغ رو روشن نگه دارید. و خلاقکم ذمون، اگه این دوتا اقدام رو انجام بدید دیگه سرزنشی متوجه شما نیست. انا بالامسه صاحبکم و لیوم عبرتون لکم و قدن مفارق کن. کل زندگی خودش رو حضرت در این سه تا جمله خلاصه کرده. من تا دیروز همراه شما بودم، امروز که دارم از دنیا میرم مایه عبرت شما هستم. یعنی شما همه حواستون باشه که یه روزی از این دنیا کوچ خواهید کرد و فردا که دیگه پیش شما نیستم از شما جدا شدم. این ابقى فانا ولی دمی، اگه من بودم که خودم ولی خون خودم هستم، خودم میدونم با ابن ملجم چی کار بکنم. و این افنا فالفناء میادی، و اگر بمیرم هم که خب مرگ میاد منه. و این اعفو فالعفو لی قربتون و هو لکم حسنتون فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگه عفو بکنم برای نزدیک شدن به خدا، خب این برای من خیلی بهتره. پس شما هم عفو بکنید. آیا دوست ندارید که خدا شما رو عفو بکنه، گناهانتون رو بیامرزه؟ والله ما فجعنی من الموت واردون کرهته ولا طالون انکرته و ما کنت الا کغارب وردا و طالب وجدا و ما عند الله خیر للابرار. این عبارت دیگری از همون فست و رب الکعبه هست که امام میفرماید که مرگ یه چیزی نیست که با خودش یه چیزی بیاره که باعث ناخشنودی من بشه، و بلکه برعکس، شهادتی که سراغ من آمده و مرگی که سراغ من آمده مثل آبی هست که یه آدم تشنه دنبالش بوده و در یک شب تاریک ناگهان بهش میرسه. یا مثل کسی میمونه که گمشده‌ای داشته و گمشده خودش رو ناگهان پیدا میکنه. کنایه از این که من از این که دارم میرم ناراحت نیستم و خوشنود هستم، چون اون چه که نزد خداوند هست برای نیکان خیر هست و بهتر هست. خب این وصیت واقعاً خیلی وصیت شگفت‌انگیزیه. یعنی اینکه امام، شما البته واقعا قابل مقایسه نیست اصلا، یعنی نباید همچین مقایسه هایی صورت بگیره. منتها میخوام به هر حال برای فهم مطلب دیگه، شما حکومت امام رو مقایسه بکنید با حکومت‌های دیگری که حالا در همون زمان بودن، یا وقتی که یک کسی در حد رهبر یک حکومت ترور میشه، ببینید امام خودش داره چطوری دستور میده که چه بکنن. مثلا حالا بعضی وقتا میرن خود طرف، خانوادهش، بستگانش، اقوامش، دوستنی، خیلی اتفاقات میفته. وقتی خلیفه دوم ترور شد، فرزند خلیفه دوم هر ایرانی رو که در مدینه بود از دم تیغ خودش گذران، مگر اون که دیگه مانع شدن، گفتن نه دیگه بسه مثلا. خب در حالی که بعضی از اون ایرانی ها اصلا هیچ ربطی به اون ماجرا نداشتن و اصلا هیچ دخالتی نداشتن و بلکه مخالف هم بودند. خب فرمودید که میتونیم هم بگیم که توصیه های اخلاقی یکی از وظایف رهبر نسبت به مردم هست. بله حتما همینجوره دیگه. و این نامه، یعنی این وصیت نامه یا این سفارشی که اینجا حضرت دارن، باز مربوط میشه به نظرم به بحث کنترل قدرت و نظارت بر قدرت و بیشتر رابطه مردم و دولت. این که حالا یک کسی امام رو ترور کرده، امام هم خب میدانه که قصه چیه، این چطور اتفاق افتاده، چه کسانی محرک بودن و الی آخر، اون تا به هر حال این باعث نمیشه که از اون حدود الهی بگه که تجاوز کنن. نه، با همه این مصیبت بزرگی که برای امت اسلامی اتفاق افتاده، همچنان امام دلنگران هست، دلشوره داره و مراقب هست که یه وقتی اتفاق ناخوشایندی نیفته و سفارش میکنه به عفو و بخشش و امثال اینها. البته میدانید که بعد از شهادت امام قصاص انجام شد و ابن ملجم قصاص شد و باز اینجا بحث شده که این خب تمایل امام به عفو اینجا به چشم میخوره. پاسخی که دادن این بود که تنها راه کنترل احساسات مردم کوفه و پیروان امام قصاص ابن ملجم بود. یعنی اگر ابن ملجم قصاص نمیشد، ممکن بود که اتفاقاتی بیفته که امام دیگه راضی نبود از اون اتفاقات. یعنی ممکن بود کسانی برن به اطرافیان و نزدیکان ابن ملجم آسیب بزنن، در حالی که اونها دخالت و نقشی نداشتن در ماجرای ترور. اما نامه 24م یک وقفنامه‌ای هست که حضرت در مورد اموال خودش دارند و بر اساس قواعد وقف این وقفنامه تنظیم شده که به طور کلی عرض می‌کنم که بحث مربوط میشه به حوزه سبک زندگی و اقداماتی که یک پدر خانواده در خانواده خودش میتونه داشته باشه و اگر به فکر اعضای خانواده خودش هست میتونه از سنت وقف استفاده بکنه، هم برای اینکه به جامعه خیر برسونه، به مردم خیر برسونه و هم به خانواده خودش و بازماندگان خودش، که ما از قرائت نامه 24م صرف نظر میکنیم. به هر حال مربوط میشه به حوزه وقف و وقف نامه ها. اگر بخواهیم به بحث نظام سیاسی ربطش بدیم، میتونیم بگیم یکی از وظایف دولت ها، یعنی بحث شماره 6، گسترش فرهنگ وقف و حمایت و حفاظت از موقوفه هایی که در جامعه وجود داره تا اون موقوفه ها طبق وقفنامه‌ای که هست بهشون عمل بشه. البته بعضی ها اینجا هم سوالی مطرح کردن که خب با توجه به اون چه گزارش شده از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام چیزی از مال دنیا نداشتن یا زندگی زاهدانه‌ای داشتن، پس چطور اموالی داشتن که اینها رو وقف کردن و وقف نامه ای نوشتن؟ خب این سوال به نظر میرسه ناشی از این هست که بین دو تا مطلب خلط شده. یک بحث اینه که امام به لحاظ شخصی آدم دنیاگرایی نبودن، یعنی وقتی به قدرت هم رسیدن اینجور نبود که برای خودشون کاخی بنا بکنن و اسراف رو در پیش بگیرن یا حتی برخورداری هایی برای خودشون اعضای خانوادهشون در پیش بگیرن، نه، امام زندگی زاهدانه ای رو در پیش گرفتن و از سنت و سیره امام و فرمایشات امام برمیاد که هرچه قدرت فرد در حکومت بالاتر میره به همان میزان بعد سبک زندگیش پایین تر، اقتصادی از نظر اقتصادی پایین تر بیاد، یعنی وضعیت اقتصادیش باید ساده زیستانه تر بشه. اما اموالی امام داشته، بخشی از این اموال مربوط میشد به کار شخصی خود امام، نخلستانهای فراوانی در اون 25 سالی که خانه نشین بود ایجاد کرد. خب امام هم مثل همه مسلمان ها سهمی از غنایمی داشت که در جنگ ها به دست می آمد و همینطور سهمی از اراضی خراجیه، اراضی که مالیات ازشون دولت می گرفت. پس یه سهمی مثل بقیه مسلمان ها از بیت المال می گرفته، یه کارهایی هم خودش داشته که خب تو تاریخ آمده که اینها رو وقف می کرد حضرت. منتها خب هر موقوفه متولی میخواد دیگه. این نامه‌ای که اینجا هست وقفیه که از روی حضرت صورت گرفته و البته در دوره حکومت حضرت بوده، چون تعبیرش این هست که هازا ما امر به عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله ابتغاء وجه الله. این که میگه امیر المؤمنین بوده یعنی دوره حکومت بوده، فی ماله در مورد اموال خودش هم بوده، ابتغاء وجه الله به خاطر رضای خدا. خب این هم ازش عبور میکنیم، میریم سراغ نامه 25. نامه 25 فضای بحث رو عوض میکنه، وارد یه بحث جدیدی میشیم، مربوط میشه به دستوراتی که امام به ماموران جمع‌آوری زکات و یا اون چه امروز مالیات میگیم در سال 36 هجری صادر کردن. اون چه که در این دستورالعمل فوق‌العاده برجسته هست مربوط میشه به تذکراتی که امام در زمینه رعایت عدالت میدن. اگر یک نامه ای رو بگیم که سراسر دستوراتش مربوط به جریان قدرت باشه، فرایند قدرت، رابطه مردم و حکومت باشه، همین نامه 25 هست که امروز هم به شدت مورد نیاز هست، چون همطور که در آغاز نامه 53 هم امام آورده جبایت خراجه ها، این کار هر دولتیه، هر دولتی برای تأمین هزینه های خودش احتیاج به مالیات داره و در مالیات مسئله بسیار بسیار مهم نحوه شکلگیری رابطه حکومت با مردم هست که این عادلانه باشه یا ظالمانه باشه. اینجا امام دستوراتی رو صادر کردن که بعضیش رو حالا بخوانیم، شاید یکم طولانی هم هست ولی اشکالی نداره. میفرماید که انطلق الا تقبل الله وحده لا شریک له ولا تروعن مسلما ولا تجتازن علیه کارهن ولا تأخذن منه اکثر من حق الله فی ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض الیهم بالسکینت والوقار. تقوا رو سرلوحه امور خودت قرار بده. وقتی داری میری برای جمع‌آوری مالیات، در مسیر راه که داری میری هیچ مسلمانی رو نترسون و مورد رعب و وحشت قرار نده هیچ مسلمانی رو، از زمین‌هاشون با زور عبور نکن و بیشتر از حق الهی از اموالشون نگیر. زکات یه حدی داره، یه نصابی داره، بیشتر از اون مراقب باش که نگیری از اینها. اینا همه در مقایسه با حکومت‌های دیگه بهتر فهمیده میشه، یعنی اینکه ما بدانیم که در اون زمان‌ها و حتی در زمانه ما امروز در کشورهای مختلف چه روش‌هایی برای جمع‌آوری مالیات بوده. وقتی که وارد منطقه ای میشی، در کنار چشمه آب و یا رودخونه ها، جایی که آب هست، اونجا فرود بیا بدون اینکه وارد خانه مردم بشی. گاهی این ماموران مالیات که اون زمانها خب امکانات امروز که نبوده که بگیم از طریق فضای مجازی اقدام بکنن و یا حرفای دی، اینا از این شهر به اون شهر میرفتن، طرف میرفت خانه یکی از مردم. حالا این دو تا پیامد داشت. گاهی میرفت خانه یک کسی که نباید میرفت و این شایبه رو ایجاد میکرد که داره به نفع او عمل میکنه و با گزارشات او میره سراغ دیگر مردم. گاهی هم نه، ممکن بود اصلا خود همین کار یه اجبار باشه، یعنی تصرف اموال مردم باشه بدون اینکه فرد رو دعوت بکنن، این بره و به زور وارد خونه های مردم بشه و اونجا بخواد که از خانه های اونها در مدتی که تو اونجا هست فرود بیاد. حضرت میگه نه، شما هر جا که رفتید، هر منطقه رفتید، کنار اون چشمه آب، چاه آب، رودخانه‌ای که هست، اونجا فرود بیایید. این به خاطر این بوده که یه گروهی بودن که میرفتن مالیات جمع کنن، یعنی یه رئیسی داشتن، چند تا محافظ داشتن، مرکب‌هایی داشتن که اموال رو که میگرفتن اونهایی که باید حمل میشد بر اون مرکب‌ها اونها رو بار میزدن و الی آخر. ثم امضی الیهم بالسکینت والوقار، با آرامش و وقار به سوی مردم برو. حتی تقوم بینهم ف تسلم علیهم. خیلی زیباست اینجا، توصیه هایی داره که دیگه اگر موافق باشید من بعضی هاش رو بخونم، چون خودتون دیگه مطالعه میکنید. فعضا عتیتها، سه چهار خط بعدتر، فعضا عتیتها فلا تدخل علیها دخول و دخول متسلطن علی فلا عنیفن. به وقتی که وارد خونه اینها میشی که بری اونجا، مثلا گوسفندانی هست، گاوی هست، شتری هست، بالاخره زکات رو بگیری، مانند اشخاص سلطه‌گر و سختگیر بر اینها وارد نشو. ولا تنفرن بهیمتن ولا تفزعنها، حتی مراقب باش که حیوانات رو رم ندی، هراسان نکنی و صاحبانشون رو هم همینجور آزار نرسانی. بعد الگوی مالیات گرفتن رو میگه که اون هم چیز جالبیه که الان دیگه من ازش صرف نظر میکنم، این که باید با میل و رغبت از اینها مالیات گرفته بشه. به حال این رو هم مربوط می‌دانیم به همون بحث جریان قدرت. حالا این الگوشو بد نیست البته توجه کنیم. میگه وقتی که این میگه مثلا در این گوسفندان من مالیات هست، زکات هست، شما بیا به خودش بگو که گوسفندان خودت رو به دو بخش تقسیم کن. این وقتی یا خودت تقسیم کن، یعنی کل این رمه گوسفند به دو بخش تقسیم میشه. وقتی به دو بخش تقسیم شد، یه بخشش رو بگو این هر بخشی رو که میخوای مال تو، یعنی کاری بون نداشته باش. دوباره بیا این بخش، این نصفه ای رو که داری، این نصف رو دوباره نصف کنید. باز بهش بگو هر کدوم از این رو میخوای بردار، از اون یه چهارمی که مونده دوباره اونو نصف کنید تا برسید به حد زکات، یعنی اون عددی که بهش زکات تعلق میگیره. اون تا در همین قسمت یه تذکری هم داره که چه حیواناتی رو به عنوان زکات نمیشه جمع کرد و نمیشه تحویل گرفت. مثلا میگه حیوان پیر و دست و پا شکسته و بیمار و معیوب، اینها به عنوان زکات مورد قبول نیستن. در بخش دوم این نامه به تعبیر امروزی ها به حقوق حیوانات اشاره شده که حالا اون حیواناتی رو که به عنوان مالیات شما از اینها تحویل میگیرید با اینها چه رفتاری باید داشته باشید. خیلی زیباست این دستوراتی که اینجا دادن، اینکه بعد اینها رو به دست یک آدم امینی بسپری و بعد بهش میگه سفارش بکن که بین حیوانات با نوزادشون جدایی نندازه، شیر رو به مقداری که بچه های این حیوانات لازم دارن بگذاره که توی پستان این حیوانات باشه، در سوار شدن بر این حیوانات ملاحظه عدالت رو بکنه و یه کاری نکنه که اینها مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، خیلی نظر خسته بشن، اگر گشنه شدن در کنار جاهایی ببره که علفزار هست و اینها رو سعی کنه که به جاده های بی علف نکشونه و الی آخر، که باز بحث جالبی. در نامه 26 که به باز خطاب به ماموران مالیات هست و توصیه های اخلاقی که به ماموران مالیاتی داره، این برای فرماندار اصفهان مخنف ابن سلیم فرستاده شده باز توصیه هایی دارن که در این نامه 26 بخش دومش خیلی مهم هست، یعنی بخش اول همون توصیه های اخلاقی رو ادامه دادن، ولی در بخش دوم یک عبارتی هست که این عبارت میتونه تبدیل به یک قاعده بشه. فرمودن که و من استهان بالامانته و رتع فی الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه عنها فقد احل بنفسه الذل و الخزی فی الدنیا و هو فی الاخره اضل و اخزا. اون قاعده ای که میگم اینه، و ان اعظم الخیانه خیانت الامه، یه قانون و قاعده هست، بزرگترین خیانت خیانت به مردم، خیانت به امت، و افضع الغش غش الائمه، و زشت‌ترین دغلکاری ها دغلکاری و دغلبازی و خیانت به پیشوایان هست. پس یکی بحث رهبر مطرحه که از عناصر نظام سیاسی هست، عنصر کلیدی نظام سیاسیه، یکی هم بحث امت و مردم مطرحه که باز مردم هم از عناصر کلیدی نظام سیاسی هستند. من یادم رفت که تو اون چند تا نامه قبلی که بحث توحید و بحث نبوت هم مطرح شده بود اونجا بگم که توحید و نبوت هم از عناصر کلیدی هستند، چون نبوت که بحث رهبری الهیه، توحید هم که بحث دین هست دیگه، چون دین اسلام دین توحیده، قولو لا اله الا الله تفلهو. تا اینجا ما با 4 تا از عناصر کلیدی نظام سیاسی آشنا شدیم. سلام علیکم. یکی بحث دین هست، همون بحث توحید. یکی بحث رهبری الهیه در قالب نبوت و امامت، و یکی هم بحث امت و مردم هست. خب امام، چون هر کسی که میرفته که مالیات جمع بکنه در معرض خدای نکرده خیانت بوده، کسی که اموال در نزد او جمع میشه، حالا چه خود حاکمان محلی، چون یکی از وظایف حاکمان محلی این بوده که مالیات رو جمع آوری بکنن، بخشی رو طبق دستور امام صرف منطقه خودشون بکنن و بخشی رو هم بعد میفرستادن برای حکومت مرکزی. در نامه‌هایی که به زیاد بن ابی نوشته بود امام، این مطلب آمده بود که مراقب باش خیانت نکنی یه وقت در اموال بیت المال. و اینجا هم که به فرماندار اصفهان این نامه رو نوشته، باز تذکر میده که مراقبت بکن که خیانتی اتفاق نیفته، چون کسانی که امانتداری نمی کنن و وادی خیانت رو وارد میشن، اینها ذلیل میشن. کسی که در اموال بیت المال خیانت میکنه، هم به امت خیانت کرده، بزرگترین خیانت ها خیانت به مردمه، چون در حقوق مردم خیانت کرده، و هم امام رو فریب داده، و بزرگترین فریب ها فریب امامه، چون به امام نزدیک شده، به حکومت نزدیک شده، خودش رو انسان لایق و شایسته و امینی جا زده و از سوی امام مأموریت پیدا کرده که بره فرمانداری منطقه بشه، مأمور جمع‌آوری مالیات بشه، ولی بعد در واقع خیانت کرده. خب حالا اینکه این زکاتی رو که می‌گرفتن موارد مصرفش چی بوده؟ موارد مصرفش در یه تقسیم بندی کلی سه دسته بودن. یکی حقوق خود مأموران زکات از همین محل پرداخت می‌شد. دوم نیازمندان، نیازشون از طریق همین زکات تأمین می‌شد، نیازمندان غیر سادات. و سوم در مورد مصالح مسلمانان خرج می‌شد. اما اینکه ریز موارد مصرفش چی بوده، اگر خواستید آیه 60 سوره مبارکه توبه ریز این موارد رو مطرح کرده. آیه 60 رو با هم میخونیم. میفرماید که اعوذ بالله من شیطان الرجیم، انما الصدقات یک للفقراء، دو والمساکین، سه والعاملین علیها، چهار والمؤلفت قلوبهم، پنج و فرقاب، شش والغارمین، هفت و فی سبیل الله، هشت و ابن السبیل، فریضتن من الله و الله علیم حکیم. خب اینجا در واقع وقتی بحث زکات و پیگیری زکات مطرح میشه، به نوعی بحث وظیفه دولت در رسیدگی به نیازمندان هم مطرح میشه، یعنی جزء وظایف دولت هست که افراد نیازمند رو که در جامعه هستن شناسایی بکنه، چنان که در نامه 53 هم مفصل این مورد تاکید قرار گرفته، و از طریق زکات به اینها رسیدگی بشه. مثل مؤلفت قلوبهم، اینها هم که مصالح مسلمان ها هست، بحث مؤلفت قلوبهم، بحث و فی سبیل الله، یعنی بحث جهاد و امثال اینها. خب این هم از نامه 26. این مقدار برای جلسه امروزمون بسه. تا اول نامه 27 آمدیم. طبیعتاً هرچه جلوتر میریم سرعتمون بیشتر میشه، چون دیگه شما الان آشنا شدید با روشی که ما دنبال استیاد مطالب مربوط به نظریه دولت از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. همین روش رو البته شما در مورد دیگر سیستم ها هم میتونید به کار بگیرید، یعنی اگر خواستید سیستم خانواده انظر امام علی رو شناسایی بکنید، اونجا هم همین 8 بحث رو دارید، ولی به جای قدرت و سیاست باید بگید خانواده. اگه بخواید سیستم اقتصادی رو بحث کنید، سیستم تعلیم و تربیت رو بحث کنید، اونجا هم همین 8 تا بحث میاد. مثلا در مورد سیستم اقتصادی اولین بحث میشه ضرورت تأسیس نظام اقتصادی که ما میگیم کارویژش تامین معیشت مردم. دوم میشه عناصر نظام اقتصادی، مثلا میگیم تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان مثلا. بعد میشه مرزهای نظام اقتصادی، نظام اقتصادی چه حریمی داره، چه قلمروی داره. بعد بحث شبکه اقتصادی در هر کشور. بعد بحث مرکز تصمیم گیری های اقتصادی، بحث گستره و قلمرو به وظایف نهاد اقتصاد. بحث هفتم روابط متقابل بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، همینجور روابط متقابل بین کارفرمایان و کارگران و الاخر، یعنی هرچه اونجا روابط متقابل میشه تعریف کرد، حقوق و وظایف متقابل. و بحث هشتم میشه بحث بازخوردها. تو بحث خانواده همینطوره، تو هر جا که سیستم مطرح باشه این بحث محورهای هشتگانه رو متناسب با اون نهاد و اون سیستم شما میتونید مطرح بکنید و بحث خودتون رو با یک ادبیات امروزی و قابل استفاده در دنیای امروز تنظیم بکنید و در واقع از این گوهر گرانبهای نهج البلاغه ما استفاده بکنیم و پرسش های امروز خودمون رو که با سیستم های پیچیده تری مواجه هستیم به این ترتیب بتونیم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام استخراج کنیم و استفاده بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم که پرسش هایی دارید، مطالبی دارید استفاده بکنیم. دیگه ضبط رو با اجازتون من خاموش میکنم که شما راحت تر باشید.